أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا طبيب قلوبنا وشفيع نسبتاً یه قسمت کوچیکیشو فقط تونستیم شرح بدیم. امشب هم فقط به عنوان یک جمع‌بندی از مطالب این چند شبه‌ای که در شرح زیارت جامعه داشتیم جمع‌بندی کنیم از مطالبش، چون در میان زیارت‌ها زیارت جامعه خیلی از نظر مضمون بلنده، خیلی دارای مطالب معرفتی است در زمینه شناخت ولی، شناخت امام، و این زیارتیه که همه ائمه رو با او میشه زیارت کرد، و مخصوصا این که از ناحیه حضرت، از صاحب سفارش شده به خوندن این زیارت، زیارت جامعه. زیارت از ناحیه امام هادی علیه السلام صادر شده که قضیه سید رشدی فکر میکنم در خود مفاتیح الجنان هم داستانش رو آورده باشه جناب شیخ عباس قمی، که ایشون نقل میکنه که من برای سفر به عتبات یا سفر به حج حرکت کردم و خلاصه در میان مسیر، مسیر راه، یک مسیر خطرناکی بود که من باز موندم از همراهانم به خاطر برف و بوران و اینها. از اسب پیاده شدم، نیمه های شب بود، گفتم همینجا میمونم تا به اصطلاح روز بشه، هوا روشن بشه، برگردم به قلعه، اون قلعه‌ای که درش بودم، با چند نفر دیگه همراه بشم و برم این مسیر رو. خلاصه میگه همون جایی که نشستم که خیلی هم ترس برم غلبه کرده بود، متوسل شدم که ناگهان دیدم که یه باغی جلوی منه و یک آقای باغبانی با بیل داره میزنه به درخت‌ها که برف‌های درخت‌ها بریزه. اومد جلو و با من سلام علیک کرد و گفت چیه، چرا موندی؟ گفتم از همراهانم جا موندم. سلام. به زبان فارسی هم صحبت میکرد، با اینکه میگه اون منطقه همه ترک بودن، اصلا فارس زبان نبود اونجا. بعد میگه به من گفتش که نماز شب بخون، نماز شب بخون، نماز شب بخون، نافله شب. که میگه من بلند شدم نافله شبمو اونجا خوندم. بعد دوباره این آمد، گفت ها نرفتی؟ گفتم نه آقا نتونستم برم، جا موندم و راه رو گم کردم. و فرمود جامعه بخون، جامعه بخون، جامعه بخون، زیارت جامعه. میگه با اینکه اون موقع زیارت جامعه رو از حفظ نداشتم، الانم حفظ ندارم، ولی اون موقع بلند شدم و زیارت جامعه رو از اول تا آخر بدون غلط از بر خوندم. میگه دوباره نشستم و ایشون دوباره آمدیم، باغبان، به صورت باغبان بود این آقا. گفت ها نرفتی؟ میگه گریم افتاد. گفتم آره آقا جا موندم نمیتونم برم. گفت عاشورا بخون، عاشورا بخون، عاشورا بخون. میگه با اینکه زیارت عاشورا رو حفظ نداشتم، الانم حفظ ندارم، ولی اون موقع بلند شدم زیارت عاشورا رو خوندم با اون صد لعن و صد سلام که داره در زیارت عاشورا آخرش، که اگر کسی بخواد زیارت عاشورا رو کامل بخونه باید اون صد لعن و صد سلام رو بگه. مثلا اگر کسی نذر کنه که من زیارت عاشورا میخونم باید با اون صد لعن و صد سلام بخونه، که البته در روایت داریم، حالا اونجایی که قسمتی که میگه صد بار اینو تکرار کن، در اون لعن آخرش میگه اللهم لعنهم جمیعا. اگه کسی همون اللهم لعنهم جمیعا رو صد بار بگه کافیه. یا تو اون قسمت سلام، اون قسمت سلام آخرش میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، همین رو صد بار بگه کافیه. میگه زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام خوندم، زیاد دنبالش دعای القمه رو هم خوندم. میگه این آقا آمد سوار بر یه الاغی بود، گفت پشت سر من سوار شد، پشت سر ایشون سوار شدیم و میگه برد منو حرکت داد، رسون به مقصد، رسون به حالا رفقام که رفته بودن و اینها. پیاده که شدم بعد گفتم خدای تو این چند دقیقه کوتاه چجوری منو آورد رسون به اینا؟ من چند ساعت اونجا نماز شب خوندم، زیارت جامعه خوندم، زیارت عاشورا خوندم، چقدر اونجا موندم، این چجور تو این چند دقیقه منو رسون به اینجا؟ که میگه برگشتم که بگه آقا شما چجور منو آوردی و فلان، دیدم دیگه خبری نیست از ایشون، که متوجه شدم حضرت بودن. که حالا اونجا خیلی سفارش میکنن به اینکه زیارت جامعه بخون، که زیارت جامعه خیلی خواصی داره، خیلی برکاتی داره. و همین جوری که تو این چند شبه دیدید مطالب رو که باز میکردیم، میدیدید حاوی چه معارفیه این عبارات که در معرفت امام، که امام کیه. و شما در این زیارت جامعه به مقامات مختلفه امام سلام میدید. منتها برای فهم زیارت جامعه همون عبارت اول السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، همین رو کسی بفهمه مضمون زیارت جامعه دستش آمده. بفهمه اهل بیت النبوه یعنی چی؟ یعنی بدون بیت نبوت، خانه نبوت مراد چیه؟ خانه نبوت که در اون اول دهه دو شب یا سه شب در مورد این عبارت بحث کردیم که خانه نبوت، شما اهل خانه نبوت هستید، این خانه یعنی اهل خانه پیامبر هستید. خب تو این خانه پیامبر، پیامبر اکرم 9 تا همسر داشت. خب آیا همه اونها جزء اهل بیتن؟ نه، که روایت داریم اصلا در همون حدیث شریف کسا یا دیگر روایاتی که در مورد حدیث کسا، چون به انواع و اقسام مختلف روایت شده، وقتی که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خداوند اراده کرده که رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت دور کنه، که اونجا رسول اکرم اون کسا رو، اون عبا رو، اینو کم کن صداش، کسا و عبا رو به سرشون میکشن و در زیر اون کسا و عبا صدیقه طاهره امیر المؤمنین و امام مجتبی و آقا سید الشهدا بودن و دعا میکنن که اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدای اینها اهل بیت منن و خاصتی و خاصان منن و حامتی و حامیان منن، لحمهم لحمی و دمهم دمی، گوشت اینا گوشت منه، خون اینها خون منه، الی آخر. که عایشه مثلا میگه من گفتم یا رسول الله اجازه دارم من بیام زیر کسا؟ فرمود نه. یا ام سلمه همین قضیه رو نقل میکنه، میگه گفتم یا رسول الله من اجازه دارم بیام زیر کسا؟ گفت نه. یا از بعضی از زوجات دیگه رسول اکرم هم نقل شده که رسول اکرم فرمود اینها اهل بیت منه. بعد از خود قرآن دلیل آوردیم که قرآن در مورد اهل بیت میفرماد یطهرکم تطهیرا، خداوند شما رو پاک داشته است از هر گناهی، از هر خطایی، از هر خودخواهی، از هر منیت، از هر چه غیر خدایی است پاک شده اید شما. که میگه علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است. اینا چه فرق میکنه با هم؟ که رسول خدا فرمود علی با همراه حق است و حق همراه علی است. علی همراه حق است، یعنی هر جا که حق هست، چون علی همراه با حقه، هر جا که حق باشه علی هم هست، هر جا که حق باشه. لذا در روایت داریم اون قاضی ناسبی که دشمن اهل بیته، اونم اگه درست قضاوت کنه به خاطر امیرالمومنینه، چون علیون مع الحق، هر جا که حق هست جلوه وجود امیرالمومنینه. والحق مع علی، هر جا که علی هم باشه حق اونجاست. رسول خدا به عمار فرمود عمار، اگر همه مردم رفتن یه طرف، همه مردم رفتن یه طرف، علی رفت یه طرف، تو برو اون طرفی که علی میره، چون حق اونجاییه که علی هست. یطهرکم تطهیراست دیگه. خب همه میدونیم فریقین نقل کردن در جنگ جمل عایشه به شطور سرخموی پیامبر سوار شد، جنگ جمل رو راه انداخت در مقابل امیر المؤمنین. اگر عایشه جز و اهل بیته، چون جز زنان پیامبر میگه نیست، اگر جز و اهل بیت پیامبره داره با امیر المؤمنین قتال میکنه، کدوم یکی از اینا حقه؟ یکیشون باید حق باشه، یکی باطل. جفت دوتا حق که با هم نمی جنگن هیچ وقت، دوتا حق با هم نمی جنگن. پس اگر دوتا سپاه در مقابل هم دارن می جنگن، یا جفتی باطلن یا یکی حق یکی باطل. امیر المؤمنین عایشه روبروش قرار گرفت که در اون جنگ خیلی ها در رکاب عایشه کشته شدن. پس عایشه نمیتونه جزو اهل بیت باشه، چون اگه جزو اهل بیت بود طهارت داشت، اسمت داشت، خطا نمی کرد، اشتباه نمی کرد، گناه نمی کرد. و چه گناهی بالاتر از این که در مقابل خلیفه رسول خدا بایسته، در مقابل خلیفه رسول الله، در مقابل وصی رسول الله بایسته. خب پس این اهل بیت نبوت معناش چی میشه؟ این بیت نبوت اگر این خانه سنگ و گل نیست، پس کدام خانه است؟ عرض کردیم ما خانه های مختلفی داریم. یه خانه اینجاست که درش زندگی میکنیم، خانه دنیایی ماست. خانه های دیگه ای داریم که انسان بعد از مفارقت از دنیا در اون خانه ها قرار میگیره. بعد از مفارقت از دنیا در اون خانه ها قرار میگیره. بعد از خروج از این خانه، خروج حقیقی از بیت نفس، از خانه نفسش، در اون بیوت واقع میشه. انسان وقتی رو به تکامل میذاره، اون آیه قرآن و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی، کسی که از خانه خودش خارج شود، هجرت کند به سوی خدا و رسول. گفتیم این خانه هم خانه سنگ و گل نیست، چون به سوی خدا که نمیشه هجرت کرد، خدا جایی نیست که ما هجرت کنیم به طرف او، از خونه خودمون بیاییم بیرون بریم به طرف خدا. پس مراد این خانه نیست، اون خانه ای که میگه از خانه خود خارج شود، یعنی از خانه نفسش خارج بشه، از منیت خودش بیرون بیاد، از خواسته های خودش بیرون بیاد، از اون روستایی که اهل او ظالمن خارج شود. وقتی خارج میشه به شهر میرسه. انسان مؤمن وقتی از نفسانیات جدا میشه به عوالم نور میپیونده، در همین دنیا، نه بعد از مرگ، در همین دنیا آشنا میشه با آسمانی ها، با ارواح انبیا، با فرشتگان الهی، همنشین میشه با اونا، همنشینانش عوض میشن، از اونجا عبور میکنه به مراتب عالیتر، از شهری به شهری بزرگتر، از شهری به شهری بزرگتر میره. تا به کجا میرسه انسان؟ چون سیر انسان توقف نداره، حد یقف نداره، تا به یک افقی میرسه که میگن مقام لامقامی، که در تفسیر اشاری قرآن جا که میفرماد یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه مقامی برای شما نیست. اینجا رو اهل معرفت میگن اشارتن به اون مقام لامقامی داره اشاره میکنه قرآن. اونجا بیت نبوت، مرتبه بیت نبوت در سیر صعودی انسان، چون انسان میتونه صعود کنه بالا بره تا به اون نقطه آغازین خلقت برسه، که در عالم کتابت میگی نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیمه. اون نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم که همه علوم، همه کتب آسمانی در اون نقطه جمعن، که امیرالمومنین فرمود من اون نقطه تحت باء بسم الله هستم. اونجا مقام بیت نبوته که اول ما خلق الله، اولین چیزی که خداوند آفرید، اونجا بیت نبوته. و اون کسانی که متصل میشن با اون نقطه آغازین خلقت، اونها میشن جزو اهل بیت نبوت. همچنان که حضرت نوح عرض کردیم در آخر سوره نوح داره که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن وللمؤمنین والمؤمنات، خدای من را بیامرز، پدر و مادر من را بیامرز، بیامرز مؤمنی که داخل خانه من شود و بیامرز مؤمنین و مؤمنات را. گفتیم اینجا حضرت نوح مؤمنین و مؤمنات را از مؤمنی که داخل خانه من شود جدا میکنه. ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، این مؤمنی که حضرت نوح میگه داخل خانه من شود، کدوم خانه رو میگه؟ خانه سنگ و گل رو میگه؟ خب چه فرقی میکنه یه مؤمنی بره تو خونه حضرت نوح مثلا؟ این چه امتیازی داره که اینو از بقیه مؤمنین و مؤمنات جدا میکنه حضرت نوح؟ جداگانه داره دعا میکنه، از بقیه مؤمنین و مؤمنات اینو جدا میکنه. امام صادق فرمود این بیت حضرت نوح مرادش بیت نبوته، بیت نبوته. و منظور امام صادق میفرماد منظور از بیت نبوت مقام ولایته، یعنی اون مؤمنی که متصل میشه به مقام ولایت من. چون انبیا بیوتات دارن، خانه دارن، هر پیامبری در اون عالم ها، در اون مرتبه، هر کدوم از انبیا یه افقی دارن و افق اونها خانه اونهاست، خانه معنوی اونهاست، و بالاترین خانه بیت از آن خاتم انبیاست. بالاترین بیت از آن خاتم انبیاست که اهل بیت او از بقیه اهل بیت، اهل بیوتات انبیا بالاترند. پس معنای السلام علیکم یا اهل بیت نبوه که این نبوت، نبوت حقیقیه، این نبوت، نبوت حقیقی. نبوت حقیقی چیه؟ پیامبر اکرم فرمود کنتو نبیا و آدم بین الماء و التین، من پیامبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود، هنوز آدمی نبود که من پیامبر بودم. این اون نبوت حقیقیه که خب اینجا برای چه کسی پیامبر بود، برای چه کسی نبی بود؟ برای همه عالم، چون همه عوالم از اون نور محمدی صلی الله علیه و آله است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
از اون نور پیامبر و اهل بیت او آفرینش شده که خیلی روایات این شبها در تایید این مطلب خوندیم خدمت عزیزان. اونجا نقطه آغاز خلقته که محیط به همه عوالمه و هرچه که ما در مادون اون مرتبه میبینیم ظهور اون مرتبه است، چون در عوالم وجود اون چه پایین هست در مرتبه بالاترش به نحو اعلا موجوده و اون مرتبه پایین تر سایه اون مرتبه بالاییه. مرتبه بالاتر اصل مرتبه پایینه. خب اون اول ما خلق الله که پیامبر اکرم فرمود نوری یا روحی نور من یا روح من بود، همه عوالم شعاع اون نور نبوی هستن. هر علمی که در دست هر کسی هست شعاع اونه، هر قدرتی که در دست هر کسی هست شعاع اونه، هر کمالی در هر موجودی که دیده میشه شعاع اون بیت نبوته. اینو انسان وقتی فهمید دیگه میفهمه اینا معدن علم هست، اینا موضع رسالت هست، اینا خزان العلم هست، خزینه داران علم هست. اینو بفهمه انسان، چون آیه قرآن میفرماد و این من شیئن الا اندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر آن که خزینه آن در نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما نازل نمی کنیم از اون خزینه مگر به اندازه مشخص. پس اون چی که ما در عوالم وجود می بینیم، چون و ام من شی شی انکر نکراته، شی یعنی چیز، اصلا خود شی زبانشناسا میگن اصلش فارسی بوده، از زبان فارسی رفته به عربی. اصل شی بوده چی، چیز یا چی، همون چی که ما میگیم. اگه در خاطرتون باشه قدیمی ها میگفتن شی، میگفتن شیه. این چیه یا شیه همون شده چی، شی در عربی، مال خیلی قبل منتقل شده به زبان عرب. چون ما لغاتی داریم در قرآن که اینا اصلشون فارسیه که رفته به زبان عربی، مثل اباریق. اباریق جمع چیه؟ ابریق. ابریق معرب چیه؟ آبریز. آبریز شده چی؟ ابریق. آبریز یا همون آفتابه، حالا ما میگیم آفتابه، یا همون پارچ که میگیم، از زبان دیگه آمده پارچ، همون آفتابه. چون الان توی دکورهای خونه ها شاید باشه یک تنگ هایی که آب میریزن با او توی مثلا ظرف ها، به اون میگن آبریز یا ابریق. علی حال شی یا همون چی یا چیز، وقتی میگیم چیز همه رو شامل میشه، شی همه رو شامل میشه. میگه و ام من شیئن، چیزی نیست الا آن که خزائنش در نزد ماست، که ما آن را از اون خزینه نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. این خزائن هم خودشون باز مراتب دارن، چون گفت خزائنهو، خزینه های آن در نزد ماست، که بالاترین خزینه همون نور مقام نبوته، بالاترین خزینه همون نور مقام نبوته که خزینه همه اشیاست و همه اشیا از او صادر شدن، از اونجا تنزل کردن، از اونجا وجود گرفتن. و لذا محیط اون به همه عوالم که امام صادق روحی فدا فرمودن ان لله تعالی اثنا عشر الف عالم، خداوند 12,000 عالم داره. کل عالمین اکبر من السماوات والارض، هر عالمی از آسمان ها و زمین بزرگتره. ما فکر میکنیم فقط کره زمین ما و آسمان ما و 12,000 عالمی که هر عالمی از آسمان و زمین بزرگتره. و انا حجتون علیهم، و من بر همه این عوالم حجتم. خیلی حرفیه، چون حجت واسطه در فیضه، احاطه داره به اون خلق. لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه زمین اهلشو در خودش فرو میبره. روایت میگه در شرح این حدیث که اگر حجت خدا نباشه اصلا زمین به وجود نمیاد. خب این 12,000 عالم امام باید در اینا حضور داشته باشه، احاطه داشته باشه به اینا، و احاطه داره. لذا عالم محضر ولایته، عالم محضر ولایته، هر جا که هستی در حضور امامی. جابر میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودن داخل مسجد، حضرت فرمود که جابر از مردم سوال کن ببین منو میبینن. میگه مسجدم شلوغ بود، حالا می آمدن می رفتن. میگه سوال میکردم آقا امام باقر رو ندیدید؟ میگفت نه، با این که میگه امام باقر کنار من ایستاده بود. هر کی می آمد بگفت امام باقر رو ندیدید؟ میگفت نه. تا اینکه یکی از شیعیان که کور بود آمد، گفتم از امام باقر خبری نداری؟ گفت مگه آقا کنارت نایستاده؟ گفتم تو چشمات نمیبینه؟ گفت آقا نور ساطع، امام نور ساطع. مگه میشه انسان امامو نبینه؟ بعد میگه یه آقایی آمد سیاه پوست، امام باقر باش سلام علیک کرد، به نام راشد، اهل افریقا بود. احوال پرسی کرد، گفت از دوستت چه خبر؟ گفت خوب بود، داشتم می آمدم سلام رسون. گفت نه خیر از دنیا رفت. گفت آقا من وقتی می آمدم نه مریض بود نه دردی داشت. آقا فرمود مگه کسی بخواد بمیره حتما باید مریض باشه که بمیره؟ مرگ به مریضی ربطی نداره که. به قول معروف مریضی مال یک وزارت دیگه است، مرگ مال یه وزارت خونه دیگه است. مردن که مریضی نمیخواد که. حالا اینا یه موقع کنار هم قرین میشه بیان مریض شد مرد، عجل که بیاد طرف میمیره. حالا پرسیدم، جابر میگه پرسیدم آقا ایشون کی بودن؟ گفت این از آفریقا از محبان ما هستن در اونجا. حالا حضرت چه دستگیری هایی دارن تو کشورهای مختلف. ما فکر میکنیم حضرت مدینه است فقط اونجا میشناسن حضرتو. روایت داری یه عده از چین، از چین آمده بودن خدمت امام صادق ظاهرن یا یکی از ائمه، از محبان حضرت. ما تعجب بودیم چین کجا؟ اینجا تو مدینه کنار گوش حضرت آقا رو به امامت نمیشناسن. شما چین که میگه اونجا گفتن آره ما یه گلهای اونجا شکفت دیدیم، تو اون گلها صلوات بر محمد و آل محمد نوشته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجه.
و پیگیری کردیم و اهل بیت پیامبر رو شناختیم و ایمان آوردیم. به بهانه‌های مختلف تور میندازن شکار میکنن تو عالم. بعد حضرت فرمود که شما فکر کردید ما از حال شما بیخبریم، فکر کردید شما رو نمیبینیم و صدای شما رو نمیشنویم، چه بد عقیده ای دارید شما که فکر میکنید ما شما رو نمیبینیم و از حال شما بیخبریم. بعد اینجا یه دستورالعملی داد امام که ما حصل همه این چند شبه، اگر این دستورالعمل رو در زندگی پیاده کنی بردی، یعنی فشرده همه این 10-15 شبی که ما بحث داشتیم در مورد زیارت جامعه، این دستور امام باقر رو بگیری انگار همه این مطالب رو گرفتی. یعنی این 14 شب که این همه حدیث خوندیم، این یه حدیث رو کسی بشنوه انگار همه اونا رو شنیده. یعنی قسمت عملیش اینجاست که این همه شما حرف گفتی آقا امام اینجوریه امام اونجوریه، خب ما چیکار باید کنیم؟ حالا چیکار باید کنیم؟ اینجاست که امام باقر فرمود من به فرزندانم و شیعیانم این گونه دستور میدهم. من به فرزندانم و شیعیانم این گونه دستور میدهم. کی حالا میخواد این دستور رو عمل کنه؟ هر کی موقع عمل کنه دستش رو بگیره بالا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
حالا ما میگیم دیگه ان شاء الله که خدایا ما هم دست اونو گرفتیم بالا که توفیق بده ما هم عمل کنیم. فرمود شما فکر میکنید ما شما رو نمیبینیم، صدای شما رو نمیشنویم. فرمود ما رو در ما اهل بیت جمع بسا، ما اهل بیت رو در نزد خودتون حاضر بدانید و ببینید و به کارهای نیک بپردازید و کوشش کنید تا به این مطلب برسید. سه تا قسمت شد. ما رو در نزد خودتون حاضر بدونید، هر جا هستی بدون عالم محضر ولایته، امام اونجا حاضره، منتها تو غایبی که نمیبینی حضور امام رو، تو غایب هستی حضور امام رو نمیبینی، امام تو رو میبینه. این همه حدیث خوندیم که عالم نور پیامبره، نور پیامبر احاطه داره، اونا حضور دارن، همش برای این قسمته که باور کنی عالم محضر ولایته، الان امام اینجا هست، اینو باور کنی و در نظر داشته باشی. حالا امام اینجا هست، من چگونه باید رفتار کنم؟ ها؟ حضرت آقا یه رباعی دارن، میفرماد سرمایه راهرو حضور و ادب است. حضور و ادب یعنی یکی این که امامت رو حاضر ببینی و یکی این که ادب رو رعایت کنی در محضر امامت. اگر در محضر امام باشی هیچ وقت داد میزنی، ناسزا میگی، غیبت میکنی، موسیقی گوش میکنی، فیلم خلاف نگاه میکنی، تو موبایلت عکس ناجور میریزی و و و و و الی آخر. پس امام رو حاضر و ناظر نمیدونی که این کارا رو میکنی. امام رو حاضر و ناظر نمیدونی که این کارا رو میکنی. امام رو حاضر بدون و در محضر امام ادب رو رعایت کن. اولش شاید خیلی سخت باشه، اصلا اینکه انسان اونها رو دائم حاضر بدونه، ولی آهسته آهسته فرمود کوشش کنید تا به این مطلب برسید که من فرزندان و شیعیانم را به این دستور میدهم. آهسته آهسته این حضور قوی میشه، قوی میشه تا جایی که انسان اونها رو میبینه، انسان اونها رو میبینه، هر جا که هست اونها رو میبینه. و بعد خب اونها رو دید چی میشه؟ اونها چی هن؟ معدن علم هن. معدن علم، البته به این رسیدن خیلی زحمت میخواد، در کنار امامش قرار میگیره، دیگه دوران غیبت براش تموم میشه. دوران غیبت برای این شخص تمام میشه، چون امامش ظهور میکنه براش، هر چی بخواد از امامش میپرسه، علم مطلق، قدرت مطلق، در خدمت علم و قدرت مطلقه. فرمود ما رو حاضر بدانید و خود را به کار نیک عادت دهید و اهل کار نیک شوید، کوشش کنید تا به این برسید. کسی اومد خدمت آقا، ظاهرن باز امام باقر علیه السلام بوده، ببخشید من سرما خوردم، صدام زیاد واضح نیست. عرض کرد آقا من خیلی شما رو دوست دارم، دلم میخواه همیشه با شما باشم، شما رو ببینن، ولی راه هم دوره، چه کنم همیشه با شما باشم. آقا فرمود برو آب نخور. گفت آب نخورم؟ گفت بله. چشم. رفت و یه روز آب نخورد، دو روز آب نخورد، تشنگی غلبه میکنه. حالا درست انسان میوه میخوره، مایعات بدن تأمین میشه، ولی اون آب یه چیز دیگه است. یکی دو هفته که گذشت میخوابید آب میدید، خواب آب میدید، یعنی این بر نگاه میکرد آب میدید، اون بر نگاه میکرد از زور تشنگی. اومد خدمت آقا، گفت آقا من از اون موقعی که گفتید آب نخور همین جور دارم آب میبینم. اصلا آقا فرمود تشنه شدی آب میبینی، تشنه ما بشی ما رو میبینی، تشنه ما بشی ما رو میبینی، دائما در حضور امامت باش، با امامت بشین، با امامت بلند شو، با امامت غذا بخور، با امامت نماز بخون، با امامت قرآن بخوان. اگر امام ایستاده داره تو رو نگاه میکنه، میخوای نماز بخونی چجوری نماز میخونی؟ سر نماز دهن دره میکنی؟ مگس میکشی رو گردنه؟ امام داره نگاه میکنه منو، خیلی رعایت میکنی؟ سر مادرت داد میزنی؟ سر بابات داد میکشی؟ زندگی انسان عوض میشه. بعد اون وقت چیا میبینه انسان، چه حالاتی بهش دست میده، امتحان کنی. همه تون دستتون رو برید بالا، گفتین دستور رو میخواییم انجام بدین. این دستوریه که اگر کسی اینو پیگیری کنه، همین یه دستور رو پیگیری کنه، به مقام یقین میرسه. یقین برای عزیزان گفتیم فوق مرتبه ایمانه. یقین مال موقعی که پرده ها میره کنار، پرده ها میره کنار، همین دستور رو انجام بدی، تو تمام شؤون زندگیت ائمه رو حاضر بدونی. بارها خدمت آقا جان که بودیم میفرمود ما در محضر محمد و آل محمدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فجر فجر.
دیگه صحبت تشرف و که آقا این عالم یک بار امام زمان رو زیارت کرده یا دو بار زیارت کرده، از دیگه صحبت این حرفا نیست. کسی که به این مقام میرسه راهش برای دیدار امام عصر همیشه بازه، همیشه امامشو میبینه. و اگر انسان کوشش کنه میرسه، کوشش کنه میرسه. گفتم این مقام خیلی بلنده که انسان وصل بشه به اهل بیت نبوت، اما راهش اینه که امام باقر فرمود، دستور العملش اینه. حالا هر کس دیگه خواست توفیق داشت انجام میده. آخه یه آقای یه جایی نشسته بودیم، یه آقایی حدیث میخوند که اگر کسی 40 روز جمعه غسل روز جمعه کنه بدنش در قبر نمیپوسه. بحثی تو این زمینه داشتن، یه آقایی بود گفت عجب آقا من نمیدونستم این حدیث رو، من دیگه از این هفته انجام میدم، 40 روز جمعه غسل جمعه میکنم حتما، عهد میکنم با خودم و فلان. میگه گذشت یه مدتی، چند ماهی گذشت و ما تو فکر این آقا بودیم که خب این سرسختانه داره انجام میده. چند ماهی گذشت دیدیم شو، گفتیم فلانی اون روز فلان مجلس یادت هست گفتی که من از این هفته حتما غسلای جمعه ما انجام میدم که بدنم نپوسه؟ گفت آه من اصلا یادم رفت، من از یادم رفت. از خدا خواهیم توفیق ادب، توفیق هر چیزی رو خدا توفیقشو بده، ویلا فردا پس فردا ازت سوال کنن یادت رفته دستورالعمل رو. حالا این گوهر گرانبهایی بود، گوهر گرانبهایی بود، تا آخر عمرت روی همین دستورالعمل کار کنی جا داره. چیزی هم نیست که دست هر کسی باشه. از خدا بخوا توفیقشو بهت عنایت کنه که تا هر مرحله بتونی برسونی خودتو خوبه. شب خواهی بخوابی در محضر امامت بشین، اون چه تو روز انجام داده ای بگو، آقا من امروز اینجاها رفتم، این کارا رو کردم، اینا رو گفتم، اینجوری برخورد کردم. یا آقایی یه بار گفت آقا من هرچی میکنم خاطر شغل و کارم چشمم هرز شده، نمیتونم چشمم رو از نامحرم بپوشونم. گفتم شما شب بشین استادتو در نظر بگیر، برای استاد توضیح بده کارهای روزتو، استادتو در نظر حاضر کن پیش خودت، براش توضیح بده چی کار کردی. دو روز نشد، گفت آقا تموم شد، از خجالت و شرم دیگه اصلا نگاه هم بالا نمیاد. انسان بخواد بشینه برای امامش توضیح بده من امروز چی کارا کردم، فرداش دیگه مواظبت میکنه. این مالی مرتبه است که هر شب برای امام، برای ولی امام، حتی استادتو در نظر بگیری، برای ایشون توضیح بدی، تا اینکه آهسته آهسته بتونی خودتو به اون مرتبه برسونی که امام رو حاضر بدونی که حاضر هست، و بعد به مرتبه درک حضور برسی، این حضور رو دیگه درک کنی. انشاءالله خداوند سبحان به برکت آقا سید الشهدا درک حضور ولایت رو، درک دائمی محضر ولایت رو نصیب ما کنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد
Allah. وعلى الأرواح التي هلت بالفناي عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل.